أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين شب تاسوعا حسینیست شب و روز تاسوعا منسوب به ابوالفضل العباس علیه افضل التحیت و ثنا است با اینکه ایشان جزو آخرین شهدای کربلا است اما مشهور بوده از سابق بین ارباب منبر و مقاتل و مجالس تاسوعا رو اختصاص به این شخصیت بزرگوار می‌دادند شخصیتی که امام سجاد نشسته بودند یه آقازاده از در وارد شد شاید مثلا نوجوان بود سن زیادی نداشت وارد شد تا امام سجاد نگاهشون به این آقازاده افتاد استعبره اشک امام سجاد جاری شد این آقازاده عبیدالله ابن ابوالفضل عبیدالله پسر ابوالفضل که نسل حضرت ابوالفضل از ایشون گسترش پیدا کرده غالبا هم نوه های حضرت عباس علیه السلام شاعر بودن ادیب بودن البته مادرشون هم اینطور بود شاعر بود عموی مادریش از شعرای معروف عرب لبید خاندان شعر و ادبن این عرض میکنم آقازاده از در وارد شد امام سجاد نگاهی به ایشون کرد اشک ریخت بعد فرمود میدانید این پدرش کی بوده خدا رحمت کنه عمویم عباس رو که عمویم عباس تعبیر امام اینه ابلا و آسر و فدا اخاه به نفسه سه تا ویژگی داشت ایثار کرد خودشو فدای برادر کرد و از آزمون الهی پیروز بیرون آمد بعد یه مدالی بهش داد ببینید آقایون حضرت ابوالفضل امامزاده است امامزاده بسیار بزرگواری است اما مدح امام رو داره امام معصوم رو یه مدالی به ایشون داد من هر چی تو تاریخ گشتم این مدال رو برای غیر از ابوالفضل ندیدم و اون مدال اینه فرمود عمویم عباس روز قیامت یه مقامی داره که همه شهدا بهش قبطه میخورن من اگه یه مثال بخوام بزنم مثلا یه وقت میگن جاهلا به عالما قبطه میخورن خب حق دارن جاهل سواد نداره عالم با سواد فقیرا به ثروتمندا قبطه میخورن حق دارن چون ندارن اونا پول دارن مثلا اونایی که فرض کنید رتبه شون پایینه به رتبه بالاها قبطه میخورن چون اونها رتبه عالی تری دارن اما اگه یه وقت گفتن ثروتمندا به یه ثروتمندی قبطه میخورن اون خیلی باید ویژه باشه اگه گفتن پزشکا به یه پزشکی قبطه میخورن عالما به یه عالمی قبطه میخورن یعنی اینا آدم های کمی نیستن نمیگه مردم قبطه میخورن میگه شهدا یعنی شهیدی که بهشتش تضمینه شهیدی که در اختصاصی داره برای ورود به بهشت بهشت یکی از درهاش باب المجاهدینه مال شهداست شهیدی که حق شفاعت داره به عباس نیاز برای شفاعت و برای بهش رفتن و اینها نگاه نمی کنه چون خود اینا اهل بهشتن، روایت میگه اولین قطره خون شهید که میریزه روی زمین اهل بهشت میشه. چه مقامی عباس داره؟ من نمیدونم، من این حدیثو واقعا خودم درکش برام سنگینه که شهدا، میدونی شهدا یعنی چی؟ یعنی جعفر ابن ابی طالب، یعنی حمزه سید و شهدا، یعنی همین شهدای کربلا. اینا به مقام این قبطه میخورن. حالا قصه این مقام چیه دیگه مبهم گذاشتند. این مقام ابوالفضل العباس است که سه برادرش رو فرستاد میدان، یکی جعفر ابن علی 20 سالش بود، ظاهرا وقتی امیرالمومنین شهید شده ام البنین و باردار بوده، یا تازه به دنیا اومده نوزاد بوده یا باردار، چون سال 41 حضرت امیر شهید شده، سال 61 کربلاست، همم نوشتن این بچه 20 سالش، قاعدتا باید اینطور باشه. دوم عبدالله ابن علی 23 سال داره، اینم یه بچه کوچیکی بوده حضرت امیر شهید شده. و سوم عثمان ابن علی که امیر المومنین فرمود من چون خیلی عثمان ابن مزعون رو دوست داشتم اسم اینو گذاشتم عثمان. عثمان ابن مزعون از اصحاب ویژه پیغمبره، زمان پیغمبرم از دنیا رفته، یعنی این غیر از خلیفه سومه، یک کسیست که پیغمبر وقتی میخواست جنازه رقیه دخترش رو دفن کنه دعا کرد خدایا ای رو با عثمان ابن مزعون محشورش کن، اینقدر آدم بزرگیه، اهل نماز و عبادت و زهد، و که حضرت امیرم در نهج البلاغه یه جا ازش یاد میکنه، فرمود چون من خیلی این عثمان ابن مزعون مؤمن متدین صحابی پیغمبر عاشق امیرالمومنین رو دوستش داشتم اسم این بچه رو به اسم او گذاشتم. این سه شهید و بعدم خودش. خب اینا رو من مقدمه گفتم چون بحث این شبهای ما رجزهای اصحاب بوده، برسم به یک رجز حضرت ابوالفضل و اینو امشب یه خورده برای شما باز کنم. رجزی که همتون بلدید، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا اندین. عباس اولا جانباز شده بعد شهید، جانباز از دو دست و دو پا، هر دو دستش قطع شده هر دو پاش هم قطع شد. این رجل رو غالبا نمیگن، معروف شده به مقتوع الید، نه مقتوع رجل هم بوده. اول جانباز شده بعد شهید. فرمود من همیشه یک شعار مهم دارم و اون حمایت از دین، انی احامی ابدا اندینی. جوونا من میخوام امشب چند جمله راجع به راه‌های حمایت از دین صحبت کنم، خیلی هم مهمه، انقدر مهمه که وقتی امیر از رسول خدا به امیر المومنین فرمود علی جان فرق تو ماه رمضان میشکافن، محاسن سرت با خون سرت خضاب میشه، شهید میشی، نپرسید یا رسول الله کی میزنه، کجا میزنه، کی میزنه، با چی میزنه، پرسید افی سلامت من دینی، یا رسول الله دینم سالمه وقتی میمیرم؟ یکی ما بگه با تو خیابون با ماشین تصادف میکنی یا زلزله میاد میمیری یا سکته میکنی، اول سوالت که میکنیم کی هست، کجا هست، چه سالیه، هیچی نپرسید، پرسید دینم سالمه یا نه. جوونا دوره آخر زمانم دینداری خیلی سخته، انقدر سخته که وقتی امام زمان ظهور میکنه میگن دین جدید آورده، کتاب جدید آورده، ببینید یأتی به دین جدید و کتاب جدید و قضاء جدید، قرآن جدید. بابا امام زمان والله بالله همین قرآن رو میاره، همین دین پیغمبر رو میگه. انقدر تو دین کج و بیراهه درست شده، انقدر سلیقه ایجاد شده که میگن امام زمان دین جدید میاره. خیلی حواستون جمع باشه. چرا گفتن دوره آخر الزمان؟ این دعا رو زیاد بخونید، این دعای غریقه، یعنی آدمی که داره غرق میشه تو آب، این دعای غریقه. گفتن دور آخر الزمان، حالا من به شما عرض میکنم روزی یه بار لااقل این دعا رو بخونید، یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک. یا الله یا رحمان، این سه تا از اسمای مهم خداست، نخستین اسم خدا که بعضیا میگن افضل اسماء خداست الله، بعد از الله رحمان، بعد رحیمه، بعد دیگه هزار اسم دیگه خداست. به این سه تا اسم، یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اهمیت دینداریه، اهمیت حفظ دینه، خیلی مهمه. خیلی امام حسین هم فرمود شما دین لغلغه زبانتون شده، از دین لعقون علی السنتهم. خب من سه تا مطلب رو منظم برای شما میگم، خوب گوش بدید، چون من مقیدم مطالب تو ذهن شما بمونه راجع به دین. مطلب اول، دین یعنی دین اسلام منظور ما چه ویژگی هایی دارد؟ مطلب دوم، چه جاهایی ما تو دینمون احساس خطر باید بکنیم؟ مطلب سوم، چجوری از دین حمایت کنیم؟ نه فکر نکنید تو فردا صبح باید بشینید این ستا رو من بخوام بگم، نه، هر کدومش رو چند دقیقه خلاصه میگم. البته اگه وقت داشتم هر کدوم از اینا رو یک منبر صحبت میکردم. جوانای عزیز، عزیزانی که از ویژگی های این جلسه است، دیشب یکی از آیون علما که آمده بودن اینجا فرمود من بسیاری از مجالس شهر رو سر زدم، ندیدم مجلسی انقدر جوان، انقدر به گوش، بدون شام، برای منبر، برای توجه به مداحی و برای تعظیم ابا عبدالله. ایشون می‌فرمود باز خدمت یکی از مراجع بزرگ بودم امروز، گفتم گزارش این جلسه رو، گفت من می‌بینم خیلی تعجبه این جمعیت جوان. خب مجالس تو شهر زیاده، خیلی ها برای لحظات خاصیش وارد جلسه میشن، این قابل تقدیره، قدر بدانید. حیفم میاد من از این فرصتی که حالا اینجا هزاریست و در کشور که پخش میشه میلیونی در واقع این مطالب منتشر میشه، کوتاه بیام، کم بگم مطلب رو. جوانای عزیز، برادرای عزیز، خواهرای گرامی، قرآن کریم میفرماید دینی که شما دارید 5 تا ویژگی داره. دلم میخواد این 5 تا رو حفظ کنید، من بپرسم ببینم ذهنتون میمونه یا نه. خوب دقت کنید، من خاطرم یاری، حافظم یاری کنه. دین اسلام 5 ویژگی دارد. 1، فطریه. فاقم وجهک للدین حنیفا. بابا فطرت ما تمام مسائل دین رو قبول میکنه. نمازو میگه روح آدمو شستشو میده، غسل و وضو رو جسم آدم رو تمیز میکنه، زکات و خمس و فقرا رو تأمین میکنه. شما رو تک تک احکام اسلام دست بذارید. آقا اسلام برای یک مسواک زدن هم دستور داره، طولی بزنیم، عرضی بزنیم، دو دستشوی رفتن هم دستور داره، با چه پایی وارد بشیم، برای وضو گرفتن، برای چقدر ما آداب غذا خوردن داریم. حالا الان آقایون اطباء، یه وقتی یه پزشکی آمده بود مدینه، خیلی شلوغ کرده بود، خلاصه جمعیتی جمع کرده بود پیش منصور دوانیقی، بعد گفت که شماها با سوادم دارید کسی در بینتون؟ این پزشک از هندوستان اومده بود، جزو هندوها بود. آیا شماها در بین خودتون با سوادم دارید کسی که علوم بلد باشه؟ امام صادق علیه السلام رو ازشون تقاضا کردن، آقا اومد. خوب گوش بدید عرایز منو. امام صادق علیه السلام آمدن، پزشک هندی رو کرد به امام صادق، صلوات یا نهایت بفرمون، پزشک هندی رو کرد به امام صادق علیه السلام، گفت آقا میخواید به شما طب یاد بدم؟ آقا فرمودن نه، ما علوم مختلف رو بلدیم. الان صدها رساله و جزوه از جابر ابن حیان تو آلمان منتشر شده، ترجمه شده، که من دیدم یه آقایی بیش از 500 مورد از رساله های جابر ابن حیان که امروز به درد علوم روز میخوره و اینا همه از امام صادق علیه السلام است. اگه یه کسی پیدا میکردن کشش داشته باشه میزدن مطالب و حرفا رو بهش میگفتن، منتها گاهی مخاطب پیدا نمیکردن. آمد خدمت امیر المومنین گفت آقا چرا تو قرآن مشارق و مغارب اومده؟ مگه ما چند تا مشرق و مغرب داریم؟ فرمود زمین 360 مغرب داره، 360 مشرق، 360 درجه با کرویت زمین جور در میاد دیگه. امروز آقایون میگن این فرمایش امیر المومنین 14 قرن پیش در زمان حاکمیت هیئت بطلمیوس و در زمانی که زمین رو مسطح میدانستن بیان کرویت زمینه. نهج البلاغه آقایون، خواهرها، مطالب علمی عمیق، کیهانشناسی، زیستشناسی، فضاشناسی درش نهفته است که بعضیاشو این روزا استخراج کردن، چاپ کردن. اینا چیزایی است که مبین جایگاه ائمه است، جایگاه دینه. گفت آقا خودتون از پزشکی چی بلدید؟ به امام صادق. آقا فرمود من دو تا از فرمایشات پیغمبر رو راجع به پزشکی به شما میگم، فقط دو تاشو. الان طب النبی چاپ شده، طب الرضا، حرفای ائمه چاپ شده. گفت بفرمایید. فرمود پیغمبر ما فرمود المعدتو بیتو کل دا، معده منشأ همه مریضی هست. الان آقایون پزشکان میگن تغذیه عمده بیماری ها مال تغذیه های نادرسته، مال تغذیه و عرض میکنم غذا خوردن های نابابه. پیغمبر ما فرمود معده که منشأ در واقع تغذیه است، این منشأ همه درد هاست. دومیش فرمود الهمیتو رأس و کل دا، پرهیز و پیشگیری بر همه داروها مقدمه. شما هر دارویی بخوری یه عوارض جانبی داره، ولی پرهیز عوارض نداره. من یادم چند سال قبل این شعار بهداشت جهانی بود که پیشگیری بر مقدم بر درمان مقدم است. یه خورده فکر کرد گفت پیغمبر شما چیزی برای طب جالینوس باقی نگذاشته. همه ی طب تو همین دو تا کلمه است، معده منشأ بیماری ها، پرهیز منشأ درمان ها. آقا فرمود خب حالا من از شما سوال میکنم جواب بده. یه چند تا از اون سوال های سخت امام صادق پرسید، یکیشون نتونست جواب بده، بلند شد بساطشو جمع کرد به منصور گفت شما یه همچین آقایی دارید، منو دعوت کردید بیام اینجا برای شما پزشکی بگم. این ویژگی دینه عزیزان. اسلام دینی است که 5 ویژگی دارد. این دین 1 فطریه، فطرت فاقم وجهک للدین حنیفا، دین مطابق فطرت انسان. 2 محکم و استواره، ذالک الدین القیم، رو هر کدوم از احکام اسلام برید مطابق عقل، توحید، نبوت. من کار به انحرافات ندارم. دین اونی نیست که داعش داره تو دنیا معرفی میکنه، دین اونی نیست که خوارج معرفی میکردن. امیرالمومنین فرمود خوارج دین رو ضایع کردن. دین اونی نیست که ابن تیمیه تو کتاباش میگه، دین اونی نیست که امروز وهابیا دارن ترویج میکنن. نه، دینی که از بیان قرآن، پیامبر و ائمه دریافت میشه. دومین ویژگی دین این استواره، محکمه، ذالک الدین القیم. 3 کامله، الیوم اکملت لکم دینکم. هر چی بشر پیشرفت کنه، آقا نماز تو فضا چجوره؟ علما جواب میدن. زیر دریا چجوره؟ جواب میدن. اگر مثلا تو پزشکی قرار شد، فرض کنید توی زاد و ولد، توی نسل، توی عمل جراحی، توی شبیه سازی، همینطور برید جلو، هر چی موضوعات جدید آفریده میشه، دین ادعا داره پاسخگوه، چون اصولش تو دین آمده. فقها میان جزئیاتشو استخراج میکنن، کامله. چهار، کراهت در این دین، اجبار در این دین نیست. اجبار تو چیزیه که عقل قبول نمیکنه، چیزی که عقلیه اجبار نمیخواد. لا اکراه فی الدین. پنجم، دین برای سختی نیامده. بله اگه شما جوون فکر میکنی صبح نماز خوندن سخته، غذا خوردن هم سخته، درس خوندن هم سخته، دانشگاه رفتن هم سخته، سربازی هم سخته، سختی رو چی معنا میکنی؟ میفرماید این دین، ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج. یسر، آسونه، سخت نیست. اگه کسی نداره نمیخواد بره مکه، اگه کسی مریضه نمیخواد روزه بگیره، اگه نمیتونه ایستاد و نماز بخونه نشسته بخونه. تمام احکام با یک سری قواعد براش حد و حصر مشخص شده. پس دین اسلام یاد بگیرید، این پنجتا رو امشب با من بگید، پنج ویژگی دارد. یک، فطری است. دو، قیم و استوار است. سه، کامل است. چهارم، کراهت و اجبار نیاز ندارد. پنجم، حرج و سختی نیورده. بابا دین برای آسونیه، دین برای تسهیله، دین میخواد فحشا نشه، دین میخواد زنا نشه، دین میخواد بچه حرام تو جامعه نیاد، ازدواج گذاشته آرامش باشه، نماز گذاشته روح پاکیزه بشه، روزه گذاشته به خدا نزدیک بشی، عبادت گذاشته بندگی کنی، رشد کنی، هر چی گذاشته رو حکمته. چرا بعضیا دین نگاهشون نگاه حاشیه‌ای است؟ چرا بعضیا دین رو سست بهش نگاه میکنن؟ امیرالمومنین فرمود مردم دینتون مواظب باشید این دین به خطر نیفته، این دین به دنیا فروخته نشه، این دین باش سست برخورد نشه. چرا وقتی دستای عباس قطع میشه دست راستش میگه انی احامی ابدا عن دینی؟ شما هم آقایون جوونا انی احامی ابدا عن دینی باشید. این مطلب اولی که میخواستم عرض کنم، دین چه خصوصیاتی داره. مطلب دوم که خلاصه میگم، هر آنچه به این دین لطمه میزنه باید ازش دوری کرد. حالا خودتون تشخیص بدید. روایت داریم یه مسافرت میخوای بری، میدونی توی این مسافرت به دینت لطمه میخوره، دو تا رفیق بدن میبرنت پا مشروب، دو تا رفیق بدن میبرنت پای صحنه حرام، دو تا رفیق بدن میبرنت پای جایی که عبادت و نمازتو کنار بگذاری، با یکی هم اتاقی میشی که از نماز دورت میکنه، با یکی هم گفتگو و هم کلام و چت نمیدونم فضای مجازی میشی که شبهه تو دینت میندازه. حدیث اگر کسی میترسد در یک سفری بر دینش، در این سفر نره، نره. مثال دیگه فرمود اگر خواستگار اومد برای بچه‌تون، حالا شماها خودتون میخواید خواستگاری باید، خیلیاتون برای فرزندانتون نمیان، معیار چی باشه؟ بعضیا میگن دین بر زیبایی. نه، من زیبایی رو نمیخوام انکار کنم، باید باشه، بالاخره هر دو لازمه. اما میفرماید دو تا ملاک اصلیتون تو ازدواج اینا باشه، اخلاق، دین. اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجو. قشنگی ها همه عالمو داشته باشه، بی دین باشه، بی تقوا باشه، لقمه حرام تو خونه بیاره، نماز نخونه، چه درد میخوره؟ زیبایی های همه عالم هستی رو داشته باشه، بد اخلاق باشه، کانون خانه رو سرد کنه، فحاشی کنه، به چه دردی میخوره؟ فرمود ملاک اول خلق، دین. ببینید هر کجا احساس میکنید، من یه روایت دیدم خیلی عجیبه، من رق ثوبه رق دینه، هر که لباساش نازک بشه دینش نازک میشه. یعنی چی آقا؟ من رق ثوبه رق دینه، یعنی خواهر من منشأ لطمه به دین یکیش بد حجابیه، یکیش کاهش لباس. جوان عزیز، پیرو به مد بودن، رعایت نکردن حریم اجتماعی. اگه دیدی لباست آقا این شلوار بپوشم من ممکنه به دین من لطمه بزنه، چجوری به دین من لطمه میزنه؟ خب معلومه گاهی از اوقات تحریک ها با لباسه، گاهی تحریک ها با صداست، گاهی تحریک ها با برخورده. هر چی که میگه به دینت لطمه میزنه ازش پرهیز کن. ابوالاسود دوئلی شام بود، یه دختر کوچیکی داشت، یه وقتی معاویه یه غذایی فرستاد برای اینا، یه قدری پول و حلوای زعفرانی و اینها، ابوالاسود خودش نبود، دختر بچه‌م گرسنه بود، یه انگوش زد تو این حلوا و گذاشت تو دهانش، شروع کرد خوردن. ابوالاسود پیرو امیرالمومنین عاشق علی، کسی که تو شام شعارش این بود، شام سب علی کننده ضد امیرالمومنین، ابوالاسود تو کوچه‌های شام قدم میزد، شعارش این بود: علی خیر البشر فمن ابا فقط کفر. علی برترین انسان رو کره زمینه، هر کس هم منکرشه کافره. یه وقت شما تو خیابونا قومی شعارو میدید، هنر نیست، اینجا مرکز ولایته، تو شام ضد علی نام امیرالمومنین جرمه، قدم میزد علی خیر البشر فمن ابا فقط کفر. یه همچین دختری تا رسید گفت دخترم میدونم گرسنه ای، ولی این لقمه لقمه حرومه، لقمه معاویه محبت علی رو از دل ما میاره بیرون. محبت علی که اومد بیرون، دین ما لطمه میبینه. دخترک این لقمه رو بیرون انداخت و یه شعری خوند که حالا بمانه، وقت نیست. گاهی میبینی لقمه حروم، گاهی رابطه حرام، گاهی یه دوست. عزیز من اگر این دوست داره به دینت لطمه میزنه، رابطه تو بهش قطع کن. اگه این خوابگاه داره لطمه میزنه، هجرت کن. اگه این محله باعث انحرافته، عوض کن. اگر این فضای مجازی به لطمه میزنه، تعطیل کن. هر چی که احساس میکنید به دینتون لطمه میزنه. این مطلب دوم. سومین مطلب که مطلب اصلی منه، خلاصه بگم چجوری از دین حمایت کنیم. ها، انی اوهامی ابدا ان دینی. خیلی خلاصه میگم، اگه حرفای قبلی هم یادتون رفت اینو حفظ کنید. برای حمایت از دین سه تا کار بکنید. ها، شما شب تاسوعا پا مکتب ابی عبدالله به نام ابوالفضل العباس، همم جوان، برای حمایت از دین سه تا کار بکنید. یک، دین رو بشناسید. دو، به دین عمل کنید. سه، دین رو حفظ کنید. تمام شد، شما میشید حامی دین. دین رو بشناسید. بابا دو تا کتاب اعتقادی بخونید، یه رساله بغل دستتون باشه. بعضی ها نماز که میخونن آدم تعجب میکنه، اصلا مثل این که این بیگانه از دینه، بیگانه از رساله است، بیگانه از احکام. آدم نمیفهمه. یا آقای سجده میرفت تو مشهد، من ایستاده بودم، من نمیدونم این چی میگفت تو سجده، من امتحانم کردم و بغلش نشسته بودم، گفتم سه تا صبح، چون سجده حداقل سه تا سبحان الله است، یا یه سبحان ربی الاعلا و بحمده، حداقلش این. هر جوری گفتم این زودتر بلند شد، تونتون گفتم زودتر بلند شد، یکیشو گفتم زودتر بلند شد، دو تاشو گفت. چی میگی آخه؟ نماز صبح ایستاده آهسته آهسته. بابا فتوای فقها از نماز صبح باید بلند باشه جوان عزیز. نماز صبح یادگی به اندازه خودتون، غسلتون و احکامتون و مسائل شرعیتون رو یاد بگیرید. این شناخت دین. دو، شناختیم، عمل. اینه که پیاده کنیم. دینم یه مجموعه از احکامه، نماز، روزه، از خمس، حج. و سوم، حفظ کنیم، نگه داریم. حالا بذارید آخر عرایزم یه داستان بگم و روزه بخوانم و دیگه بحثو جمع کنم و معطلتون نکنم. و اون داستان اینه: امام باقر نشسته بود، یه آقای وارد شد، سلام کرد، مرد متدین، مؤمن، وضو گرفته، هنوز آب وضوش میچکه. حکم ابن عتیبه میگه دور تا دور اتاق نشسته بودن، امام باقر هم نشسته بود، این پیرمرد وارد شد، گفت یا ابن رسول الله، اجازه هست من بیام دینم رو برای شما تعریف کنم، ببینید من دینمو شناختم یا نه؟ چرا بعضی جوان ها سختشونه پیش یه طلبه حمد و سوره بخونن؟ چرا سختش دو تا مسئله بپرسن؟ چرا تا یه شبهه تو اینترنت میاد؟ اولا پخش نکنید اینا رو. پ پخشش جایز نیست. ثانیاً تو عقایدشون تردید پیدا میشه. الان یه عده بیمارن، نان و زندگیشون رو گذاشتن رو شبه افکنی جوونا، رو ایجاد تردید تو فضای مجازی، رو کلیپ ساختن برای زید و عمر. بابا این واتساپا و نمیدونم تلگراما و این فضایی که در اختیارتون ره، اینا رو اختصاص بدید به ترویج دین. چرا باید این وسائل مجازی تبدیل به تخریب دین بشه؟ شبی نیست یکی دوتا جلو منو نگیرن آج آقای موبایل اینو بخون، شبه رو راجع به امام حسین، شبه این شبهات قدیمی خیلی هاش، بعضی ها دست پیدا کردن هی ترویج میکنن تو این فضا. بپرسید، پخش نکنید، پاسخ بدید. دین عبدالعظیم حسنی زانو میزد. عبدالعظیم حسنی امامزاده نیست فقط، یعنی این مقام حضرت عبدالعظیم برای امامزادگیش نیست، ایشون چهار پشتش میرسه به امام مجتبی. اینی که بهش گفتن زیارتش ثواب زیارت امام حسینه به خاطر امامزاده بودنش نیست. امامزادهی که از ایشون نزدیکتر به امامم باشه ما داریم، به فرزند بلافصل امام، ایشون چهار نسلش میرسه به امام حسن مجتبی. حضرت عبدالعظیم حسنی فقیهه، عالمه. این مقام فقط برای سیادت حسنیش نیست، برای فقه و علمشه که اینطور امام هادی احترامش میکرد، بالا مجلس مینشوندش، میفرمود مرحبا بک، درود بر تو. این آدم با این علمش زانو میزد، دینشو عرضه میکرد، گفت یبن رسول الله من دینمو برای شما بگم ببینید درسته یا نه. آقا فرمود بگو. گفت آقا من سه تا عقیده دارم، اگه درسته تأیید کنید، اگه اشکال داره بفرمایید. یک، انی احب بکم و احب بمن یحب بکم، من شما اهل بیت رو دوست دارم، هر کم شما رو دوست داره دوست دارم، هر کم با شما بده ازش بدم میاد، هر که میخواد باشه، وهابی باشه، عرض میکنم سلفی باشه، تکفیری باشه، خارجی باشه، من ملاکم اینه شما رو دوست دارم با هر که شما رو دوست داره، از دشمن شما و هر کم با دشمن شما رفیقه بدم میاد. این که خیلی عالیه، سلمون لمن سالمکم و هر من لمن. دو، مهمه، گفت آقا من حلال شما رو حلال میدونم، حرام شما رو هم حرام میدونم. نه پیش خودم بگم قدیمی ها گفتن دیگه حجاب الان که حرام، بی حجابی که الان اشکال نداره، ربا قدیم اشکال داشت، الان که اشکال قدیدی، بعضی ها خودشون حلال میکنن حرام میکنه، حلال شما رو حلال، حرام شما رو هم حرام. سوم، انتظار فرج میکشم، منتظرم یه روزی، چون بحث فرج از زمان پیغمبر مطرح بوده. آقا فرمودن عقایدت عالیست، وقتی از دنیا میری امیر المومنین میاد کنارت، پیغمبر خدا میاد کنارت، امام حسن میاد کنارت، امام حسین میاد کنارت، چشمت شاد میشه، چشمت روشن میشه، قلبت شاد میشه، تو بهشتم با مایی. اونقدر خوشحال شد، گفت آقا یه بار دیگه تکرار کنید. دیدی بعضی چیزا رو آدم یه بار که میشنوه کمه، یه بار دیگه تکرار. آقا یه بار دیگه تکرار کرد از قول پدرش امام سجاد این حدیثو. گفت آقا بی ادبی نیست من بیام جلو؟ فرمود بیا. اومد جلو، اومد جلو، دست امام باقر رو گرفت به سینش، به سرش، یه تبرکی جست و گریه کنان از اتاق رفت بیرون. امام باقر فرمود هر که میخواد یه چهره بهشتی ببینه این آقا رو ببینه، این یه چهره بهشتیه. خیلی هم شلوغ نکرده بگه آقا یک دو سه زیر مجموعه براش بیارم، پرانتز براش باز کنم، نه، تمام عقایدش سه بنده، دوستی شما، رعایت حلال و حرام، انتظار فرج. پس جوونا از ابوالفضل العباس امشب این پیام رو بگیریم. ما محضر شما عزیزان و محضر بزرگانی که هستیم، حضرت آیت الله عظمی هاشمی شاهرودی امشب تشریف بردن، از بیت آیت الله عظمی صافی آمدن، چون نبودن عزیزان من یک در واقع پیشینه ای از این چند شب بحث رو فقط اشاره کنم. ما در این شبها رجزهای عاشورا رو داریم برای این جوانها توضیح میدیم. هر شب رجز یکی از اصحاب رو گفتیم، دیشب رجز علی اکبر رو، و امشب هم همین رجز رو که والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. سه تا مطلب گفتیم، ویژگی های پنجگانه دین، دوم هر خطری که دینتو تهدید میکنه جلوش وایسا، رفیق بد، سفر خطرناک، سه، راه حمایت از دین چند تاست گفتیم؟ سه تا. دین رو بشناسیم، به دین عمل کنیم، دین رو حفظ کنیم. البته این عرایضی که من تقدیم کردم ظرفیتش بیش از یه منبر بود، منتها خب دیگه وقت ما کم و مطالبم زیاد. خدایا به آبروی اون آقایی که عصر عاشورا جانش رو فدای امام حسین کرد، مطیع محض خدا و پیغمبر و ائمه بود، قسمت میدیم دین ما رو حفظ کن. خدایا هر کسی به هر شکلی، نمیدونم، فیلم میسازه، کلیپ میسازه، تو فضای مجازی، شبکه‌های ماهواره‌ای، کتاب، هر کسی علیه دین کار میکنه، خدایا شرش رو به خودش برگردان. السلام علیک یا ابا الفضل العباس ایها المواسی اخاه بنفسه. دلهاتون رو روانه کنید کنار نهر علقمه، انشاءالله خدا توفیقتون بده، خیلیاتون اربعین اونجا باشید و از نزدیک عرض ارادتی به پیشگاه مقدس این شخصیت بزرگوار. کم شخصیتی نیست، امام به زیارتش میرفت، امام براش زیارت نامه بیان فرموده، امام معصوم او رو مدح کرده. امشب او رو قسم بدید به مادرش ام البنین. من خیلی دیدم تو حرم حضرت ابوالفضل این بادیه نشینا که میان، زنای عرب، مردای عرب، شعارشون اینه، میگن یا ابو فاضل به حق امه که ام البنین. یه سال خودم آقای مجتهدی رو تو قبرستان بقی دیدم، خدا رحمت کنه آقای مجتهدی، چند سال پیش فوت کرد، دیدم خیلی گریه میکنه، حال خوشی داره. بودم آقا شما چجور دعا میکنی؟ به ما یاد بده. ویلچر هم داشت، با ویلچرش نورده بودم. اومدیم یک کناری، گفت فلانی من هر وقت با ابوالفضل العباس کار دارم به ام البنین متوسل میشه، چون میدونم پسر روی مادر رو زمین نمیزد، اونم ام البنینی که ایثارگر بوده. گفت به مردم بگید اگه گرفتار شدید صلواتی، قرآنی، ختمی، نذری اول برای ام البنین، بعد بگید خانم حالا یه سفارشی به عباست بکن، یه سفارشی به ابوالفضل بکن. ابوالفضل العباس روی مادر رو زمین نمیزد. نمیدونم جوانا چه مشکل دارید، خیلی هم به شما التماس دعا گفتن، خیلی هم نگاه دارن به این جلسه، برای همه شون دعا کنید امشب به حق این مادر و به حق این فرزند، به حق قربت ابی عبدالله کنار بدن ابوالفضل العباس. امشب تو حرم گفتم امام حسین سه جا خیلی بهش سخت گذشت، اصلا تحیر پیدا کرد، ماند، اگه این تعبیر من بیادبی نباشه. یکی کنار بدن علی اکبر بود، وقتی دید جوانش اربن اربا شده، اما یه راهکار داشت، فریاد زد جوونا بیان، عباس آمد، قاسم آمد، امام حسین تنها نماند، بالاخره بدن رو برداشتن زیر بغلای ابی عبدالله رو گرفتن، آمد تا خیمه. دومین جایی که احساس قربت کرد اونجایی بود که علی اصغر رو دستش جان داد، هیچ کس دیگه نمانده، مادر، خواهر، ولی میشد این بدن رو برد، کوچیک بود، رو دست بود، بالاخره خودش رو کشون پشت خیمه ها، این بدن رو دفع کرد، از این بحران اومد بیرون. اما کنار بدن ابوالفضل العباس نه جوانها باقی مونده بودن، نه میتونست بدن رو بیاره، نه پشت سر خیمه زنها امنیت داشت، لذا به قول بعضی ابی عبدالله سه تا نگاه کرد. یه نگاه کرد بید عباس رو زمین افتاده نمیتونه برش داره، یه نگاه کرد دید خیمه ها در معرض خطره، زینب کبرا داره میگه امان از اسارت، یه نگاه کرد دید دشمنم شمشیر رو بالا گرفته کار حسین رو تمام کنه، دیگه هیچ امیدی نبود، لذا صدا زد الان انکسر زهری. چرا جای دیگه نگفت انکسر زهری؟ امام حسین کنار بدن عباس خورد شد. میدونید چرا؟ چون نتونست عباس رو ببره، نتونست مقابل دشمن بیسته با اون عجب، نه خیمه ها مورد حمله قرار گرفته بود، ولذا وقتی آمد به طرف خیمه ها همینطور که داره میره، اینجور موقع های کسی رو باید فرستاد که بتونه سوال کنه، امام جواب بده. در کنار بدن علی اکبر زینب کبرا آمد،
در کنار علی اصغر رباب آمد، اینجا کی باید بره؟ اینجا دختر کوچولو باید بره. دوید جلو، بابا بابا عین عمی العباس، عمویم عباس کجاست؟ هر کجا نشستید یا باب الهوائج، یا باب الهوائج.